واحدی با گزارش های خبری و مطالب خبری دیگر از رادیو آزادی با شما هست.
سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. من فریبا وحیدی و همکارانم در یک برنامه یک ساعته با تازه ترین مطالب خبری با شما هستیم. رئیس جمهور غنی در روز عاشورا گفت که افغانستان نسبت به هر زمان دیگر اکنون به فداکاری، وحدت افکار و عمل نیاز دارد. برنامه حاضر را با همین گزارش پی خواهیم گرفت. در نیمه دوم هم برنامه های حقیقت چیست و هوای تازه نشر خواهد شد. لطفا ما را همراهی کنین. حالا تازه ترین رویدادهای خبری در خبرهای جهان تا دقایق بعد خواهید شنید که مسکو میگوید نیروهای هوایی روسیه آماده اند تا در مبارزه علیه گروه داعش از اردوی آزاد سوریه که مخالف رژیم بشار الاسد می جنگند نیز حمایت کند، و اردوی اسرائیل میگوید که یک مهاجم فلسطینی را زمان کشته است که میخواست با چاقو بالای یک افسر پلیس این کشور حمله کند. اما نخست همکارم نظیفه محبوبی خبرهای افغانستان را تقدیم میکند. سرخط خبرها. مأموریت حمایت قاطی ناتو و رسیهای تیم حقیقتیاب کندوز را معتبر تایید می کند. نیروهای افغان ساختمان ولسوالی قرماچ را دوباره در کنترل خود درآوردند. و رئیس جمهور غنی دستور داده که امتحان کانکور باید شفاف برگزار شود. تفصیل خبرها. مأموریت حمایت قاطی ناتو نیروهای خارجی در افغانستان ببخشید. مأموریت حمایت قاطی نیروهای خارجی در افغانستان بررسی‌های تیم حقیقتیاب سوم اکتبر در کندوز را که شامل حمله هوایی بر مرکز سیهی دکتران بدون سرحد است معتبر می‌خواند. در یک اعلامیه این مأموریت که امروز به نشر رسیده است آمده است که بررسی‌های هیئت حقیقتیاب حمله بر شفاخانه دکتران بدون سرحد برای آنان قابل اعتبار می‌باشد. در اعلامیه همچنان آمده که مأموریت حمایت قاطی ناتو از هر نوع اشتباه در این بررسی پاسخگو خواهد بود. در این حال اتحادیه دکتران بدون سرحد کشته شدن یک کارمند دیگر این شفاخانه را در نتیجه حمله هوایی بر این شفاخانه تایید می کند و می گوید که شمار تلفات کارمندان آنان در این رویداد به 23 تن رسیده است. مقامات اردوی ملی می گویند که ساختمان قماندانی امنیه ولسوالی غورماچ ولایت فاریاب را از طالبان مسلح دوباره گرفتند و به زودی مرکز این ولسوالی را هم در کنترل خود درخواهند آورد. احمد رضا رضایی سخنگوی لوای اول قول اردوی 209 در فاریاب برای رادیو آزادی می گوید که این پیشرفت نیروهای افغان پس از چاشت امروز صورت گرفته و قرار است به زودی مرکز این ولسوالی که 6 روز قبل به دست طالبان افتاده بود در کنترل آنان قرار گیرد. ولسوالی غورماچ 6 روز قبل پس از آن به دست طالبان مسلح افتاد که قماندان امنیه این ولسوالی با 30 تن از نیروهای نظامی نخست در محاصره طالبان قرار گرفت و پس از آن کشته شدند. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید تلاش‌ها برای گماشتن افراد مسلکی در قماندانی‌های پلیس محلی آغاز شده است. محمد ایوب سالنگی معین امنیتی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که این پروسه سما قبل آغاز شده و تلاش می‌شود که افراد کارا و مسلکی را من حیث قماندانان پلیس استخدام کنند.
وزارت داخله بالا از این پروسه کار میکنه. اونا میگویند به خاطر موضوع تامین امنیت و هدایات یکبار نیروهای امنیتی و دفاعی کشور میدن و بر ما جز قانون است و ما همو برنامه ها و هدایتشان همیش به جای عمل میگذاریم.
رئیس جمهور غنی اخیراً در مورد تنظیم پلیس محلی فرمانی را صادر کرد و گفت که در 6 ماه باید اشخاص مسلکی منحیث قماندانان پلیس محلی مقرر شوند. با رئیس جمهور غنی گفته است که پروسه اخذ امتحان کانکور در سال جاری باید به گونه شفاف برگزار شود. ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور امروز به رادیو آزادی گفت که آقای غنی این سخنان را در جریان ویدیو کنفرانس با شمار از والیان بیان کرده است. آقای هاشمی افزود که رئیس جمهور غنی همچنان گفته با مقامات دولتی که در پروسه اخذ امتحان کانکور مداخله کنند برخورد قانونی خواهد شد. از سوی دیگر صفی الله جلال زئی رئیس نشرات وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید که وسایل پیشرفته جدید به دست رسانان قرار گرفته تا از تخطی و مداخله در پروسه کانکور جلوگیری کنند. حالا خبرهای منطقه و جهان را همکارم فرشته نگاه تقدیمتان میکند.
رادیو آزادی
پلیس بنگلادش میگوید در اثر انفجار در مراسم عزاداری مسلمانان شیعه در داکا پایتخت این کشور یک تن کشته و 80 تن دیگر زخمی شدند. این رویداد در یک محل شیعه نشین در حال رخ داد که حدود 20 هزار نفر برای مراسم دهم محرم جمع شده بودند. به گفته پلیس حداقل 5 بم دستی در محل رویداد پرتاب شده که 3 آن منفجر و 2 دیگر از سوی پلیس کشف و خونسا گردید. تا هنوز هیچ کسی یا گروهی مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است. اردوی اسرائیل از کشتن یک مهاجم مظنون فلسطینی با ضربه گلوله خبر می‌دهد. به گفته اردوی اسرائیل، مهاجم می‌خواست بالای یک افسر پلیس در کرانه غربی با چاقو حمله کند. این رویداد در حال رخ داده است که جان کری وزیر خارجه آمریکا در ملاقات با محمود عباس رهبر فلسطینی‌ها خواهان متوقف ساختن موج خشونت ها شد. عباس و کری ابراز امیدواری کردند که برای خاتمه به خشونت های روزافزون میان اسرائیل و فلسطینی ها رای حل دریابند. جان کری همچنان روز گذشته با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در برلین دیدار کرد. مسکو میگوید نیروهای هوایی روسیه آمادند تا در مبارزه علیه گروه داعش از اردوی آزاد سوریه که مخالف رژیم بشار الاسد میجنگند نیز حمایت کند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید کشورش حاضر است تا با نیروهای آزاد سوریه که از حمایت غرب برخوردار بوده نیز در مبارزه علیه گروه داعش همکاری هوایی کند. لاوروف در مصاحبه با شبکه تلویزیون یک روسیه همچنان گفت انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری باید بخش از حل فصل سیاسی برای بحران سوریه باشد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دو روز قبل گفت که بشار الاسد رئیس جمهور سوریه برایش گفته است که آماده صحبت با گروه های مخالف مسلح در صورت است که آنها در مبارزه علیه داعش با حکومت یک جا شوند. پوتین این مسئله را درست پس از ملاقات با بشار الاسد گفت. با اینکه از شدت طوفان در غرب مکزیکو کاهش یافته است، اما گفته می شود که بادهای تند و بارانهای سیلاسا هنوز هم ادامه دارد. این طوفان که پاتریش یا نامیده شده است منجر به خسارات سنگین هم شده. این طوفان که شدیدترین و بی سابقه ترین طوفان در 3 دهه اخیر خوانده شده است، شام دیروز به سواحل غربی مکزیکو رسید. رئیس جمهور مکزیکو از مردم خواست تا در کمپ های امن پناه برده و خانه هایشان را ترک کنند. وی برای اطمینان مردم گفت که نیروهای امنیتی مکزیکو از خانه های مردم حفاظت خواهند کرد. هزارها نفر مجبور به ترک خانه هایشان شده و میدان های هوایی در مکزیکو نیز مسدود می باشند. و خبر اخیر این که شورشیان جدای طلب طرفدار روسیه در شرق اوکراین میگویند فعالیت دکتران بدون مرز و سازمان ملل متحد را در منطقه دونسک ممنوع قرار دادند. این در حالی است که در یک اقدام مشابه اعضای نو مؤسسه خیریه وابسته با ملل متحد و دکتران بدون مرز ماه گذشته در منطقه لوهانسک نیز بیرون رانده شدند. جدای طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین میگویند این تصمیم را بنابر نداشتن جواز رسمی این نهادها گرفته است. مؤسسه دکتران بدون مرز این اقدام جدای طلبان شرق اوکراین را بسیار نگران کننده خوانده است. پایان اخبار.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل هوا بارانی، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 8. قندهار آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 11. مزار شریف آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 8. هرات آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 3. غزنی هوا بارانی، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 4. گردیز هوا بارانی، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 3. و بامیان هوا بارانی، بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 1. خبرهای افغانستان، منطقه و جهان و وضعیت آب و هوا را از رادیو آزادی شنیدید. این خبرها را همچنان می توانید روی صفحه اینترنتی رادیو آزادی بشنوید و بخوانید. نشانی ماست azadiradio.com. حالا ساعت 5:09 عصر به وقت کابل است. این هم فهرست کوتاهی از داشته های این یک ساعت. رئیس جمهور غنی میگوید افغانستان نسبت به هر زمان دیگر اکنون به فداکاری و وحدت نیاز دارد.
ما تنها مملکت نیستیم که در شرایط دشوار تاریخ قرار داشته باشیم، اما فرق بین ممالکی که حس ایثار و فداکاری دارند برای هدف و اونایی که حس ایثار ندارند چیست؟
ارگ میگوید با افراد و گروه های مذاکرات صلح انجام می شود که متحد به منافع ملی باشند. در عین حال وزارت دفاع گفته که پیوستن طالبان افغان و پاکستانی نمی تواند میدان جنگ را در افغانستان گرم تر سازد. حکومت مرکزی در خصوص تامین امنیت کندز اراده قوی و مدیریت درست ندارد.
مشکلی اساسی در حکومت مرکزی است. در سوق اداره عمومی جنگ کندز که به دستش است مشکل در اونجا است. اونا همینطور یک اراده پاکسازی را ندارند.
معاون شورای ولایتی کندز بود. معین ارشد وزارت داخلی افغانستان میگوید برای پروسه گماشتن افراد مسلکی با عنوان قماندانان پلیس محلی پروسه ادامه دارد.
وزارت داخله بالا از این پروسه کار میکنه. جزء وظایف روتین همیشگی وزارت امور داخله است که کار یک دفعه نیست، کار دورانی و سیستم است. ما تابع سیستم میسازیم.
و فردا در اوکراین رای دهندگان برای انتخابات شوروالی ها به پای صندوق های رای می روند. در نیمه دومی ساعت دو برنامه هفته وار حقیقت چیست و هوای تازه نشر خواهد شد. از شما می خواهم که تا آخری برنامه ما را همراهی کنید. سلام مجدد میزبان تان فریبا واحدی و همکارم رامین کاکر در بخش تکنیک را بپذیرید. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید که افغانستان نسبت به هر زمان دیگر اکنون به فداکاری و وحدت افکار و عمل نیاز دارد. آقای غنی و شمار دیگر از مقامات حکومتی که امروز در مراسم عاشورا اشتراک کرده بودند بر وحدت مردم و حمایت از نیروهای امنیتی تاکید کردند. در عین حال رئیس اجرایی حکومت میگوید که حکومت با توطئه‌های زیاد مواجه بوده و دشمن میخواهد ملت و حکومت این کشور را ضعیف جلوه دهد. تمیم اقر با جزئیات بیشتر در این مورد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید افراطیت، خشونت و قتل افراد بیگناه که با تمام اصول دین اسلام در تضاد است مواردی هستند که افغانها با آن مواجه است. رئیس جمهور غنی که روز شنبه به مناسبت عاشورا در کابل صحبت می کرد گفت که تروریستان همواره خون مردم افغانستان را می ریزاند و این کشور مدام قربانی این پدیده بوده است. وی می گوید افغانستان یگانه کشوری نیست که روزهای دشوار را سپری می کند، اما با گفته وی این کشور با سایر کشورهای دیگر که با مشکلات دچارند متفاوت است. اشرف غنی قربانی مردم و نیروهای امنیتی برای بیرون رفت از این وضعیت را استقبال کرده و بر اتحاد و همبستگی تاکید می‌ورزد.
ما تنها مملکت نیستیم که در شرایط دشوار تاریخ قرار داشته باشیم، اما فرق بین ممالکی که حس ایثار و فداکاری دارند برای هدف و اونایی که حس ایثار ندارند چیست؟ ممالکی که حس ایثار و فداکاری دارند به هدف می‌رسند. ممالکی که اتحاد نظر و عمل نداشته باشند و فداکاری نداشته باشند ناکام میمانند. و ملت افغانستان امروز از همه کده زیادتر به ایثار، فداکاری و وحدت فکر عمل ضرورت دارد.
به دلیل اینکه در ماه محرم واقعات زیاد شده و در دهم محرم امام حسین نواده حضرت محمد صلی الله علیه و سلم به شهادت رسیده، مسلمانان همه ساله در این روز مراسم سوگواری برگزار می کنند. از این روز همه ساله در پایتخت و سایر ولایت افغانستان گرامی داشت به عمل می آید و اکثر مناطق شهر با جنده های سیاه پوشانیده می شود و مردم عزاداری می کنند. در حالی که برخی از پیروان اهل تشیع در این روز خود را با زنجیر و تیغ زده خون می ریزند، اما شماری از علمای آنان این کار را نامناسب خوانده و تاکید بر اهدای خون به نیازمندان می کنند. مقامات حکومتی افغانستان می گویند که این مراسم نباید به یک قوم و یا یک مذهب خاص محدود گردد، بلکه از این روز باید درس صداقت و ایستادگی در برابر خشونت و بی‌عدالتی را آموخت. در این حال عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت که در یکی از تکیه خانه ها سخنرانی می کرد اطمینان داد که برای تامین عدالت تلاش بیشتر خواهد شد. به گفته وی هرچند افغانستان با توطئه های زیادی روبرو است، اما از مردم خواست تا به این توطئه ها نه بگویند.
توطئه ها تنها از دیروز آغاز نشده که امروز یا فردا ختم شود. توطئه ها ادامه خواهد داشت. مهم نیست که دشمنای افغانستان، اونا که در صدد توطئه در برابر افغانستان هستند، بدانند که با توطئه، با تشویق تروریسم در این کشور، با تمویل تروریسم، با تجهیز تروریسم در این کشور به هیچ هدفی نمی‌رسند.
آقای عبدالله به مناسبت همین روز بالای افرادی که در تلاش تضعیف حکومتند صدا کرد که از این کار دست برداشته و مداخلاتشان را قطع کنند. در این حال مردم میگویند که مشکلات در افغانستان در حال افزایش است و رهبران حکومت و مقامات دولتی باید به جای منافعشان برای حل این چالش ها تلاش های جدی را انجام دهند.
شنوندگان عزیز، شنیدید که رئیس جمهور غنی در روز عاشورا به گفت که افغانستان نسبت به هر زمان دیگر به فداکاری، وحدت افکار و عمل نیاز داره. از روز عاشورا در شمار از ولایات کشور نیز تجلیل به عمل آمده. این مراسم در ولایت بلخ نیز با حضور هزاران تن از شیعیان هزادار در زیارت حضرت علی کرم الله وجهه در فضای امن برگزار شد. مقام های دنیا امنیه ولایت بلخ میگویند که برای تجلیل از مراسم عاشورا در فضای امن از دو هفته به این سو تدابیر شدید امنیتی را اتخاذ نموده بودند. مجیب الرحمن حبیب زی در مورد از مزار شریف گزارش میدهد.
مراسم عاشورا در بلق با حضور هزاران تن از شیعیان عزادار در روضه حضرت علی کرم الله وجهه در فضای امن برگزار گردید. مقامات قماندانی امنیه ولایت بلق نیز میگویند که از دو هفته به این سو جهت تامین امنیت این مراسم تدابیر شدید امنیتی را اتخاذ کرده بودند. عبدالرزاق قادری عامر امنیت قماندانی امنیه ولایت بلق در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنان روز عاشورا یا دهم محرم الحرام را با همکاری مشترک نیروهای اردوی ملی و امنیت ملی تامین امنیت کردند. وای در رابطه گفت
هیچ کدام حادثه نداشتیم فضل خداوند، بسیار تدابیر بسیار خوب گرفته شده بود.
وای تدابیر به اشتراک مسئله کدام نهادها انجام شد؟
امنیت ملی، پلیس ملی، قوات‌های سرحدی، نظم عامه، قوات‌های مرکز تعلیمی ما.
وای تدابیر تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد؟
تا 3 روز دیگه.
در همین میان ده ها تن از جوانان بلخی که به مناسبت روز شهادت امام حسین و دهم محرم الحرام عزادار هستند، قومزنی و تیغزنی را حرام دانسته به شبخانه ملکی مزار شریف رفتند تا برای افراد نیازمند خون اهدا کنند. شمار از این افراد بر رادیو آزادی چنین گفتند:
امروز آمدیم اینجا میخوام خون اهدا کنم، یک همشهری دیگه ما را نجات بدیم. بردگام اینمی توصیه را میکنم از اینکه قومزنی کنند یا تیغزنی کنند، بیاید ایجا خون بده تا که زندگی یک فرد دو فرد دیگر هم یا نجات.
اسم من علی، باشنده مزار شریف.
علی جان، خاطر چی آمدی اینجا مقابل به دیپوی خون قرار داری؟
یا می خواهیم که خون بتم.
و شما چرا قومه نمیزنید؟ تیغ نمیزنید؟
قومه و تیغزنی در اسلام حرام است. دیگر ما میره می خواهیم که تیغزنی نکنند، بیاین در بانک خون خون بتن، در زندگی یک دو نفر نجات بتن.
در مراسم عاشورا که در زیارت منصوب به حضرت علی کرم الله وجهه در مزار شریف برگزار شده بود، هزاران تن از شیعیان در آن اشتراک داشتند و به مناسبت تجلیل از این روز قومزنی و تیغزنی نمودند. این در حالی است که شمار زیاد از علمای دین این گونه تجلیل از روز محرم الحرام را نادرست دانسته و از عزاداران می‌خواهند تا به جای ریختن خون خود با هدایان به مریضان و افراد نیازمند کمک نموده و زندگی آنان را نجات دهند. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
از 7 تا 7، 7 روزه هفته.
ساعت 5:19 عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو زدی میشنوید. ریاست جمهوری افغانستان میگوید با افراد و گروه های مذاکرات صلح صورت میگیرد که متحد به منافع ملی باشند و جنگ را که به گفته بیگانگان آغاز کردند پایان بخشند. معاون سخنگوی رئیس جمهور روز شنبه بر رادیو زدی گفت که گروه هایی که در برابر افغان ها اعلام جنگ کردند با اقدامات نظامی از سوی حکومت افغانستان روبرو میشوند. نسیم شفق در مورد گزارش میدهد.
مقامات افغان هرچند از رسیدن به صلح دائمی صحبت می کنند، اما تاکید دارند که گفتگوهای صلح با کسانی صورت خواهد گرفت که شرایط حکومت را بپذیرند و جنگ با افغان ها را کنار گذارند. سید ظفر هاشمی، معاون سخنگوی رئیس جمهور غنی، روز شنبه به رادیو آزادی گفت که افغانستان در تلاش تأمین صلح با عزت بوده و در این راستا از هیچ سعی دریغ نخواهد ورزید. اما آقای هاشمی تاکید کرد که در برابر افراد و گروه‌هایی که به اشاره بیگانه ها میدان جنگ در افغانستان را گرم نگه داشته اند، اقدامات نظامی صورت می گیرد.
او افغان‌هایی که بخواهند شرایط ما را بپذیرند و همچنان دستاوردهای پیش از یک دهه مردم افغانستان را بهش احترام بگذارند و به خاطر منافع بیگانگان در داخل افغانستان جنگ نکنند، ما آماده هستیم که امرا از اینا موضوع صلح را مطرح کنیم. ولی گروه هایی که در خارج از افغانستان علیه مردم افغانستان اعلام جنگ میکنند، با ترور و دهشت و وحشت مردم ما را بترسانند، ما علیه از اینا اقدام نظامی میکنیم.
این اظهارات پس از آن صورت میگیرد که نواز شریف صدر اعظم پاکستان به تازگی گفته است که آنان نمیتوانند در یک زمان هم طالبان را بکشند و هم آنان را به میز مذاکره بکشانند. آقای شریف در سفرش به ایالات متحده گفته است که پاکستان حاضر است تا زمینه گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح را فراهم سازد. صدر اعظم پاکستان در دیدارش از امریکا با باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده و برخی از مقامات دیگر این کشور نیز گفتگو کرده است. باراک اوباما و نواز شریف پس از دیدارشان از طالبان مسلح خواستند که با حکومت افغانستان مستقیما مذاکره کرده و زمینه صلح و ثبات در این کشور را مساعد سازند. هرچند برخی از کارشناسان میگویند که اظهارات صدر اعظم پاکستان به این معناست تا حکومت افغانستان جنگ در برابر طالبان مسلح را پایان دهد، اما عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت این کشور چند پیش تاکید کرد که در برابر مخالفان مسلح اقدامات جدی صورت خواهد گرفت. از سوی هم حاجی سید داوود، آگاه مسائل سیاسی، اظهارات صدر اعظم پاکستان را دور از واقعیت خوانده و میگوید که نواز شریف سعی میکند تا با همچو سخنان امریکا و جهانیان را فریب دهد.
فکر کنم که دا مطلق او غلوون که خبر ده.
فکر میکنم که این یک سخن مطلقا فریبنده است. حکومت افغانستان هرگز این را از آنان نخواسته که مخالفان مسلح را که در پاکستان هستند بکشند. همواره از سوی افغانستان دو موضوع مطرح شده. یک این که پاکستان با طالبان را به صلح تشویق کند و دیگر این که آنان را از خاکش اخراج نماید. افغانستان همواره گفته است عملاتی که از خاک پاکستان بالای افغانستان میشود یک کار مخالف اصول روابط بین المللی است.
هرچند مقامات پاکستانی گفتند که تلاش میکنند تا دور دوم گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح آغاز گردد، اما کابل همواره تاکید کرده که اسلام آباد صادقانه عمل نکرده و سیاست دوگانه در برابر افغانستان را به پیش میبرد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز با اشاره به سیاست‌های گمراه کننده پاکستان گفته است دیگر از این کشور نمیخواهد که طالبان را به میز مذاکره حاضر سازد.
شنیدید که ریاست جمهوری افغانستان گفته گروه هایی که در برابر افغان ها اعلام جنگ کردند با اقدامات نظامی از سوی حکومت افغانستان روبرو خواهند شد. این در حالی است که بعد تازگی طالبان پاکستانی از شکل گیری ائتلافشان با طالبان افغانی حرف زدند. اما وزارت دفاع افغانستان میگوید که یک جا شدن طالبان افغانی و پاکستانی نمیتواند میدان جنگ را در افغانستان گرم تر سازد. سخنگوی این وزارت تاکید میکند که پناهگاه های طالبان افغان نیز در بیرون از کشور است و این گروه با یک هدف و این گروه ها یک هدف را در برابر افغانستان دنبال می کنند. در مورد نظیفه محبوبی گزارش می دهد.
وزارت دفاع افغانستان می گوید که طالبان پاکستانی و افغان از یک منبع تمویل می شوند و یک هدف را در برابر افغانستان دنبال می کنند. این وزارت هشدار می دهد که یک جا شدن این گروه ها بر جنگ افغانستان تاثیرگذار نخواهد بود و این گروه ها در برابر نیروهای امنیتی افغانستان با شکست روبرو خواهند شد. دولت وزیری سخنگوی این وزارت روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که منبع تمویل طالبان افغانی و پاکستانی یکی است.
ما از گذشته شاهد هستیم که مخالفین ما به نام‌های گوناگون از یک آدرس حمایت می‌شوند. اگر آنان اعلام هم نکنند، معنایش این است که این گروه در برابر نیروهای امنیتی توان 10 روز جنگیدن را هم ندارند. پس این یک خبر تازه نیست. ما درباره این گروه نگرانی نداریم. تنها می‌خواهم برای همان آدرس که این گروه را تمویل می‌کنند برسانم که این جنگ به سود این طرف نیست و ما طرفدار صلح در کشور هستیم.
این سخنان پس از آن مطرح می گردد که محمد خراسانی سخنگوی طالبان پاکستانی با ارسال پیامی به رسانه ها ادعا کرده که با طالبان افغان ائتلاف تشکیل دادند و هدف آن را گرفتن انتقام دوستانشان گفته است. اما پیش از این گزارش های از وجود اختلاف ها میان این گروه ها گزارش شده که گفته می شود سبب چند دستگی میانشان شده است. با آنکه حکومت افغانستان همسویی طالبان پاکستانی را با طالبان افغان جدی نمی داند، اما کارشناسان نظامی به این موضوع از دید دیگر می نگرند. جاوید کوهستانی یکی از این کارشناسان می گوید که حکومت افغانستان باید در این مورد اقدام جدی کند و نگذارد که ائتلاف این گروه ها نظام افغانستان را به خطر اندازد.
البته هیچ شک نیست که طالبای افغانی با طالبای پاکستانی از گذشته به طور دوامدار همسویی و همکاری داشتند، اما به طور رسمی اعلام کردن و حمایت از طالبای افغانی میتونه برای آینده افغانستان چالش برانگیز باشه. ما امیدوار هستیم که دولت افغانستان در این مورد یک موضوع گیری جدی داشته باشه از طریق وزارت خارجه و نهادهای امنیتی افغانستان، اجازه ندن که این اقدامات پیچیده تر شوه و افغانستان به یک بحران جدید روبرو بسازند.
طالبان افغان تا کنون در این باره اظهار نظر نکردند، اما این نخستین بار است که از تشکیل ائتلاف طالبان افغان و پاکستانی سخن زده می شود. کارشناسان نظامی به این نظرند که اگر حکومت افغانستان نتواند جلو ائتلاف این دو گروه را بگیرد، این کشور با چالش های تازه نظامی روبرو خواهد شد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شورای ولایتی کندوز میگوید که حکومت مرکزی در خصوص تامین امنیت کندوز اراده قوی و مدیریت درست ندارد. امرالدین ولی معاون این شورا هشدار میدهد که اگر وضعیت به همین شکل در این ولایت ادامه یابد، آنان شاهد سقوط دوباره کندوز به دست طالبان مسلح خواهند بود. در مورد اجمل آریان از کندوز گزارش میدهد.
دولت مرکزی در خصوص تامین امنیت ولایت کندوز اراده قوی و جدی ندارد. این مطلب را امرالدین ولی معاون شورای ولایتی کندوز در مصاحبه با رادیو آزادی بیان کرد و گفت که دولت مرکزی در خصوص آوردن امنیت در ولایت کندوز مصمم نیست. بر اساس گفته های وی که مسئولان محلی این ولایت در مورد تامین امنیت و راندن طالبان مسلح مصمم هستند، اما حکومت مرکزی نمیگذارد که مسئولان محلی کندوز طبق پلان و برنامه‌شان به پیش بروند. امرالدین ولی خاطر نشان ساخت اگر وضعیت امنیتی به همین منوال در این ولایت ادامه پیدا کند، احتمال دارد که بار دیگر نیز شهر کندوز به دست طالبان مسلح سقوط کند و هزاران خانواده بار دیگر به خاک و خون یکسان خواهد شد. معاون شورای ولایتی در این مورد چنین توضیح داد:
مشکلی اساسی در حکومت مرکزی است. در سوق اداره عمومی جنگ کندوز که به دستش است، مشکل در اونجا است. اونها همینطور یک اراده پاکسازی را ندارند. وضعیت اگر به همین منوال بوده باشد، آسیب زیرا همه مردم قندوز متحمل میشه که ما ناشدن. اینمی کم توجهی حکومت مرکزی اگر دیگری سقوط قندوز تجربه بکنن، دیگه وضعیت به حالتی بدتر خواهد بود که اصلا در تاریخ افغانستان هم تکرار نشده باشه.
نامبرده میگوید که همکنون تنها 4 دروازه شهر قندوز در کنترل نیروهای دولتی قرار دارد، اما در مسیر شاهرای قندوز تخار، شاهرای قندوز شیرخان بندر و همچنان در 4 اطراف شهر قندوز در قریجات مخالفان مسلح حضور زیکی دارند که این مسئله تمام مردم کندوز را نگران ساخته است. امرالدین ولی معاون شورای ولایتی میگوید
4 دروازه شهر و مرکز شهر را ما تایید میکنیم که کاملا به زیر تسلط نیروهای حکومتی ما قرار دارد، اما در اطراف نواحی، در قریجات و در پایان سرکا، در اینجا مخالفین حضور دارند، حضورشان حس میشه، هر لحظه تهدید است.
با این حال شماری از باشندگان شهر کندوز نیز از وضعیت کنونی این شهر راضی نیستند. آنان میگویند تا زمانی که بر علاوه 4 اطراف این شهر، ساحه گلتپه و ولسوالی 4 درک از مراکز مهم و کلیدی طالبان مسلح به شمار میروند، تصفیه و پاکسازی نشود، شهر کندوز از حملات احتمالی طالبان مسلح رهایی پیدا نخواهد کرد. در عین زمان شماری از فعالان مدنی کندوز نیز حکومت مرکزی را مورد انتقاد قرار داده. آنان میگویند که در اثر عدم توجه ارگنشینان این ولایت به دست طالبان مسلح سقوط کرد، که در نتیجه افراد ملکی این شهر در کنار تلفات جانی و خسارات هنگفت مالی را نیز متحمل شده اند. 2 تن از فعالان جامعه مدنی این ولایت در مورد وضعیت امنیتی کندوز چنین ابراز نظر نموده اند:
دولت مرکزی اگر توجه نکنه بسیار به سادگی دوباره طالبان بر سرنوشت کندوز حاکم میشد. این بار اگر طالبان بیا ممکن نیست که دیگه به سادگی دولت بتونه یار از شهر کندوز بیرون کنه. حکومت مرکزی اصلا در خصوص مسئله کندوز هیچ گونه توجه نداشته و این بی توجهی عواقب بسیار دشواری را خود داشت.
اگر دولت مرکزی در قسمت بیرون راندن طالبان از خاک کندوز و تصفیه مکمل شهر اقدام جدی و عملی نکنه، وضعیت به گونه خود شد که دوباره اونمو گروه شهر کندوز به تصرف خودشان میارن.
با باور آنان که هنوز هم در حومه‌های شهر کندوز طالبان مسلح حضور فیزیکی دارن و تا زمانی که به هدف سرکوبی مخالفان مسلح حکومت عملیات گسترده راندازی نشود، یک بار دیگر شاهد سقوط کندوز خواهیم بود.
شنونده عزیز، ساعت 5:30 شام به وقت کابل است و حالا همکارم فرشته نگاه با شماست و فشرده تازه ترین خبرها را داره و در ادامه سرخط ها رویدادهای ورزشی آماده نشر است.
ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان بررسی های تیم حقیقت‌یاب برای حادثه 3 اکتبر در قندوز را که شامل حمله هوایی بر مرکز سی دکتران بدون مرز است معتبر می خواند. مقامات اردوی ملی می گویند که ساختمان قماندانی امنی ولسوالی غرماچ و ولایت فاریاب را از نزد طالبان مسلح تصرف کردند. رئیس جمهور اشرف غنی در جریان ویدیو کنفرانس با شمار از والیان گفته است که پروسه اخذ امتحان کنکور در سال جاری باید به گونه شفاف برگزار شود. پلیس بنگلادش میگوید در اثر انفجار در مراسم عزاداری مسلمانان شیعه در داکا پایتخت این کشور یک تن کشته و 80 تن دیگر زخم برداشتند. اردوی اسرائیل میگوید یک مهاجم فلسطینی را زمان کشته است که میخواست با چاقو بالای یک افسر پلیس این کشور حمله کند. و مسکو میگوید نیروهای هوایی روسیه آمادند تا در مبارزه علیه گروه داعش از اردوی آزاد سوریه نیز حمایت نمایند.
آینه روز ورزش.
تیم های ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه امروز بازی نهایی یک روزیشان را آغاز کردند. این پنجمین و دور نهایی بازی افغانستان و زیمبابوه است که هر تیم با پیروزی در این مسابقه قهرمانی را از آن خود خواهد کرد. در بازی امروز زیمبابوه تاس را برد و بولینگ را آغاز کرد. فرید هودک سخنگوی کرکت بورد افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت افغانستان در 50 اور با از دست دادن 9 بازیکن خود 245 دوش انجام داد و برای تیم زیمبابوه 246 هدف تعیین کرده است. تیم زیمبابوه به خاطر رسیدن به هدف تعیین شده در حال اجرای بازی می باشد. قبل از این افغانستان و زیمبابوه 4 بازی یک روزه را انجام داده که 2 بازی آن را افغانستان برنده گردیده است. قرار است بازیکنان تیم ملی فوتسال افغانستان به هدف اشتراک در بازی‌های دوستانه در جریان هفته جاری به ایران سفر نمایند. روح الله رستگار رئیس فدراسیون فوتسال افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این مسابقات مدت 10 روز ادامه خواهد داشت و 15 بازیکن در مسابقات اشتراک می‌ورزند. آقای رستگار همچنان گفت که قرار است تیم فوتسال افغانستان با تیم‌های کلپه ایران و تیم منتخب مهاجرین رویاروی نمایند. رئیس فدراسیون فوتسال کشور میگوید قرار است تیم فوتسال افغانستان بعد از مسابقات دوستانه ایران با مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا که به تاریخ 14 نوامبر در تاجیکستان برگزار می‌گردد اشتراک ورزند. و مسئولین فدراسیون مایتای افغانستان میگویند که قرار است مسابقات 4 وزن با اشتراک 2 وزن بانوان و 2 وزن آقایان در جریان هفته جاری در کابل برگزار گردد. ظفر عاطفی مسئول نشرات فدراسیون مایتای کشور امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این اولین بار است که بانوان به گونه زنده و در کلاس A در کنار آقایان یک جا به این مسابقات اشتراک می‌ورزند. آقای عاطفی هدف راه‌اندازی این مسابقات را رشد مسابقات مولتای میان بانوان عنوان کرد. صدای ما را از رادیو زدی مشنوید. وزارت داخلی افغانستان میگوید که کار بالای پروسه گماشتن افراد مسلکی با عنوان قماندانان پلیس محلی و پروسه تنظیم نیروها در چوکات اردو و پلیس ملی جریان دارد. این موضوع را جاوید حسن‌زاده دنبال کرده است.
وزارت داخلی افغانستان میگوید کار در بخش آوردن اصلاحات در بخش پلیس محلی را از قبل آغاز کرده است و این پروسه طبق هدایت رئیس جمهور اشرف غنی به پیش برده خواهد شد. محمد ایوب سالنگی معاون امنیتی وزارت داخلی افغانستان روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که پروسه اصلاحات در بخش پلیس محلی با جدیت و شفافیت کامل ادامه دارد.
وزارت داخله بالای این پروسه کار میکنه. جزء وظایف روتین همیشگی وزارت امور داخله است که کار یک دفعه‌ای نیست، کار دورانی و سیستم است. ما تابع سیستم میسازیم. اونا میگویند به خاطر موضوع تامین امنیت و هدایات برای نیروهای امنیتی و دفاعی کشور میدن و بر ما جز قانون است و ما همو برنامه ها و هدایتشان همیش به جای عمل میگذاریم.
به تازگی رئیس جمهور غنی در صحبت با شماری از والیان و مسئولان امنیتی ولایت تاکید کرده است که قماندانان پلیس محلی باید افراد مجرب و مسلکی بوده و نیروهای پلیس محلی تا 6 ماه آینده در چوکات وزارت داخله تنظیم گردد. این در حالی است که در چند سال اخیر از برخورد پلیس محلی و کسانی که در رأس آنان قرار دارند انتقادهای وجود داشته و از دست داشتنشان در نامه‌ها سخن گفته شده است. برخی از اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگنیز هدایت رئیس جمهور افغانستان را در زمینه آوردن اصلاحات در بخش پلیس محلی مهم خوانده و تاکید میکنند که وزارت داخله باید از قبل به این مسئله توجه میکرد. صالح محمد صالح یک عضو این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت با عملی شدن اصلاحات در بخش پلیس محلی از مشکلات امنیتی تا حد کاسته خواهد شد.
50% ما میگیم امنی از دست یعنی پلیس محلی میگه چی میگه از اینا جور شده. اگر اصلاحات بیا انشالله 50% مشکلات امنیتی ما شما کم میشه از ولایت ها.
پلیس محلی در کنار پلیس و اردوی ملی در ولایت مصروف تامین امنیت بوده و در برخی موارد تلفات سنگینی را نیز متقبل شدند، اما باورها بر این است که این نیروها در برخی موارد سبب ایجاد مشکلات برای مردم شده و آنان با استفاده از صلاحیت هایشان فعالیت های خودسرانه را نیز انجام میدهند.
شما شنونده رادیو آزادی هستین و حالا هم گزارش جهان. فردا انتخابات شوروالی ها در اوکراین آغاز می شود. این انتخابات برای تلاش های رئیس جمهور پترو پروشینکو در جهت آغاز اقتصاد بهتر یک آزمایش خواهد بود. این موضوع را همکارم مقیم نایب تعقیب کرده است.
در حالی که اوکراین با یک بحران اقتصادی روبرو بوده و جنگ در شرق این کشور ادامه دارد، رایدهی اوکراینی ها در انتخابات محلی روز یکشنبه حمایت مردم را نسبت به رئیس جمهور پترو پروشینکو که از حمایت غرب برخوردار است با آزمایش میگیرد. رای دهندگان شاروال ها و اعضای شورای شاروالی ها را در همه مناطق اوکراین به استثنای ساحات تحت کنترل جدی طالبان طرفدار مسکو و کریمیا انتخاب خواهند کرد. این انتخابات در میان موجی از نامیدی ها در مورد پایان جنگ و نزای 18 ماه در شرق اوکراین برگزار می شود. غرب و کیف مسکو را متهم می کنند که از شورشان شرق این کشور حمایت می کنند. ادعایی که مقامات روسی آن را همواره رد کردند. همزمان با این حکومت اوکراین به خاطر جنگ و سقوط مناطق صنعتی این کشور به دست جدایی طلبان طرفدار روسیه در احیای اقتصاد ناموفق بوده و اقتصاد این کشور بیشتر وابسته به کمک های مالی غرب و بین المللی شده است. بر اساس گزارش ناامیدی مردم باعث شده تا تعدادی از احزاب کوچک جدید ایجاد شوند و برای کرسی های شوراهای محلی به رقابت بپردازند. در مجموع بیش از 130 حزب در این انتخابات اشتراک خواهند کرد. ایوان لوزوی تحلیلگر امور سیاسی در مرکز کارشناسان اوکراین امریکا مستقر در کیف میگوید تا حد خلای قدرت به نظر میرسد. حزب حاکم رئیس جمهور سابق ویکتور یانوکوویچ به استثنای برخی از مناطق دوردست شرق اوکراین به طور گسترده از هم پاشیده و یک خلای قدرت به جا گذاشته است. رئیس جمهور فیلیپ پترو پروشینکو و حزب وی واقعا بنیاد مردمی ندارد. بنان ما گروه های کوچکی را مشاهده می کنیم که برای کرسی های حکومت محلی من حیث وسیله برای تقویت و ترویج احزابشان رقابت می کنیم. در این میان جدای طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین برگزاری انتخابات فردا را در مناطق تحت کنترلشان لوهانسک و دونتسک اجازه نمی دهند.
سپاس فراوان که تا حالا با رادیو آزادی بودین و حالا هم برنامه های حقیقت چیست و هوای تازه نشون می شود. نخست حقیقت چیست؟
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره های مطرح در افغانستان.
شنونده های رادیو آزادی، سلام های من قسیم سلمل را پذیرا شوین. در برنامه این هفته حقیقت چیست با خانم پاتلا برچ، نماینده فدراسیون بین المللی هلال احمر و صلیب سرخ در افغانستان مصاحبه کردیم و نخست از وی در مورد چگونگی فعالیت این اداره و آینده کمک‌هایشان با مردم افغانستان پرسیدم.
Thank you very much, Madam LaBerge, for giving us the opportunity.
بسیار زیاد تشکر خانم LaBerge از اینکه برای ما فرصت دادین تا مصاحبه با شما داشته باشیم. قبل از همه اجازه بدهین تا اندکی در مورد فعالیت اداری شما در افغانستان معلومات به دست آوریم و اینکه این فعالیت ها بیشتر در کدام عرصه ها متمرکز است.
Well, actually, thank you for the opportunity to clarify the role of the International Federation of Red Cross.
بسیار تشکر از اینکه در مورد رول فدراسیون هلال احمر و صلیب سرخ پرسیدید. باید بگویم که ماموریت نخست ما حمایت از فعالیت‌های اداره سرمیاشت افغانیست. اداره سرمیاشت افغانستان یک اداره محلی است و یک بخش از اداره جهانی سرمیاشت و کمیته صلیب سرخ را تشکیل می‌دهد. این اداره به تمامی بخش‌های کشور دسترسی دارد، ولی باز هم مناطق وجود دارد که رفتن به آنجاها دور از خطر نیست. اداره سرمیاشت افغانستان دارای 34 نمایندگی است. این اداره در بخش صحت فعالیت می‌کند که ما برایش حمایت مالی و تکنیکی مهیا می‌کنیم. همچنین بخش مبارزه با حوادث و تقویه کارکرد شامل فعالیت‌های آنان می‌شود.
Recently we had some conflicts in
در این اواخر بعضی از مناطق افغانستان، خاصتا در شمال شرق ولایت کندوز، شاهد جنگ ها بوده. یک مشکل بزرگ در آنجا بجا شدن تعداد زیاد از مردم است. آیا با آنان هم از طرف شما کمک صورت گرفته و اگر شده چگونه کمک به آنها انجام داده اید؟
کمک به بیجا شدگان و متضررین جنگ بخشی از وظایف سرمیاشت و کمیته جهانی صلیب سرخ است. باید بگویم که هر دو اداره برای رسانیدن کمک به شمال شرق در کندوز تلاش جدی می کنند. سرمیاشت در کندوز یک نمایندگی و کلینیک دارد. زمانی که در این ولایت وضعیت وخیم شد، مانند دیگر ادارات ما نیز نخواستیم تیم خود را در آنجا با خطر مواجه سازیم، اما تیم کاری ما تلاش می ورزند تا در این ولایت فعالیت‌هایشان را اثر بگیرند. در این حال تعدادی از مردم کندوز به تخار بیجا شده بودند و ما کوشش کردیم تا با آنان کمک مواد خوراکی و غیر خوراکی برسانیم. در مجموع کمک‌های ما به مناطق امن این ولایت رسانیده شده است.
Can you tell us are there some statistics that
آیا نزد شما ارقامی وجود دارد که چه تعداد افراد آنجا بجا شده بودند؟
I would think I don't have the latest numbers. I mean, and from my
در مورد ارقام بیجا شدگان آخرین معلومات نزد ما وجود ندارد. بر اساس گزارش ملل متحد، خانواده های بیجا شده در کندوز به حدود 15,000 خانواده می رسد. من اینقدر گفتم می توانم که اداری ما توانسته است برای 400 خانواده کمک برساند.
What's your general image of Afghanistan nowadays?
ارزیابی شما از وضعیت کنونی افغانستان چیست؟ مشکلات را که افراد ملکی از ناحیه نامنی با آن مواجهند چی است؟ در کل وضعیت فعلی افغانستان چگونه است به نظر شما؟
برداشت من هم شبیه برداشت نظیری نوزای افغانستان است. این که در برخی از مناطق افغانستان ثبات وجود ندارد. ما وضعیت را از این بعد می‌بینیم که مردم افغانستان چقدر به امکانات صحی و غذایی دسترسی دارند. می‌بینیم که به این بخش‌ها دسترسی مردم اندک است. پس من گفتم می‌توانم که شرایط زندگی برای برخی از افغان‌ها سخت است.
I would say that the situation is very difficult for the average Afghan.
It means that in the future. یعنی به نظر شما افغانستان در آینده به کمک‌های بیشتر جهان نیاز خواهد داشت؟
The country clearly needs to continue to receive support to develop.
این کشور برای بهبود وضعیت و پیشرفت ضرورت به دوام کمک‌ها دارد، خاصتاً برای مناطقی که از جنگ متاثر شده باشد. در چنین شرایط و بهبود وضعیت زندگی بیشتر توجه صورت نمی‌گیرد. هرچند در برخی از موارد پیشرفت صورت گرفته است، اما وضعیت هنوز هم بی‌ثبات است.
با اساس گزارش ها افغانستان یکی از نامنترین کشور برای فعالیت کارکنان مؤسسات خیریه است. چالش جدی که شما با هم در افغانستان مواجه هستین چی است؟
But I mean, a general challenge. I mean, the federation, as I had described before, our main support is.
چالش های بزرگ این است که کار ما حمایت از کارکرد اداری سرمی اشرف نیست. خطر آنان برای ما نیز خطر است. پس چالش بزرگ رسانیدن کمک به مناطقی است که ضرورت داشته باشند. تیم ما کوچک است و ما ضرورت به رفتن به ساحات نداریم. برای ما در کابل احضارات قوی در نظر گرفته شده. ما فقط دفتر می‌آییم و پس به خانه برمی‌گردیم. اما این مسئله نمی‌تواند مانع کار ما شود.
اندکه در مورد چگونگی فعالیت‌هایتان اگر معلومات بدهید، آیا کارکرد شما به گونه مستقلانه است و یا اینکه در هماهنگی با ادارات دولتی و غیر دولتی فعالیت می‌کنید؟
قسمی که قبلا گفتم، ما با اداره سرمیاشت افغانی کار میکنیم. سرمیاشت با وزارت صحت و اداره مبارزه با حوادث ارتباط دارد. ما کمک مالی و تکنیکی برای آنان فراهم میسازیم. پرسنل ما در جلسات هماهنگی با آنان سهم میگیرند. ما همچنان در جلسات هماهنگی مؤسسات سهم میگیریم. ما در میابیم که مؤسسات دیگر در ساحه فعالیت ما چه میکنند و با این ترتیب کمک های خود را هماهنگ میسازیم.
What's happening in the country?
And what's your message for the international community?
پیام شما به جامعه جهانی چی است؟ با توجه به ضروریت افغانستان، جامعه جهانی باید تا چه زمانی به نظر شما به افغانستان کمک‌هایش را جاری داشته باشد؟
My message is Afghanistan still needs support. There is still need in the country.
پیام من این است که افغانستان باز هم به حمایت ضرورت دارد. اگر جنگ هم نباشد، باز هم ضرورت دارد. پس من از جامعه جهانی میخواهم که با آنکه آنچنان به افغانستان توجه ندارد، ولی باز هم این کشور را تنها رها نکند. ساختن و یابسازی این کشور نیاز به زمان بیشتری دارد. پس برای حمایت از افغانستان باید کمک های جامعه جهانی دوام پیدا کند.
بسیار زیاد تشکر خانم لابرج از این که برای ما فرصت دادین تا مصاحبه با شما داشته باشیم.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
هوای تازه. برنامه برای جوانان. تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
شنونده گرامی سلام. در زندگی چند بار خون اهدا کردیم؟
تقریبا 4 بار خون دادیم و حالا حاضر هستم که هر وقت
ما 2 بار خون دادیم. یکی اون به یک مریض بود که تکلیف سرطان داشت.
اگر تا حال خون اهدا نکردین کدام حراس بدل دارین؟
وجود ما تا حد ضعیف است و من اونقدر توانایش شاید نداشته باشم.
در برنامه یفتی هوای تازه شما را با جمعیتی از جوانان آشنا می‌سازیم که می‌خواهند در زندگی 25 بار خون اهدا کنند. و اگر شما میخواین عضو کلاب 25 باشین، پس تا آخر برنامه را تعقیب کنین. دوستای عزیز، چند پیش به مناسبت روز عاشورا علمای اهل تشیع کنفرانس را دایر نموده بودند که از مردم خواستند به جایی که در ماه محرم خون خود را بی جا مصرف کنند، به مریضانی که به خون نیاز دارند خون اهدا کنند. طبق گزارش بانک خون مرکزی هم در این راستا آمادگی های خود گرفتند. دکتر احمد مسعود رحمانی رئیس عمومی بانک خون مرکزی از استقبال مردم نسبت به اهدای خون و فرهنگ اهدای خون به گونه رضاکارانه خوشنود بوده گفت فرهنگ اهدای خون نسبت به چند سال گذشته رشد خوب داشته و اعتقادات دینی مردم به خصوص در ایام عزاداری عاشورا به این مسئله انسانی کمک کرده. اما در مورد جمع‌آوری خون نگرانی داشت و می گفت که قدرت نگهداشت خون به مدت معینی است. از این رو از مردم خواست تا به شکل دوامدار همکار باشند.
الحمدلله فرهنگ اهدای خون روز به روز بسیار خوب شده میره و سهم مردم در این سالات تقریبا روز به روز به شکل خوبتر شده میره و مردم بیشتر سهم میگیرن. ولی نکته ای را که میخوام به سری برنامه شما بنامدن و نزدیک خود اشاره کنم این که قدرت نگهداشت خون برای یک مدت معین زمان بسیار محدود است. ما برای 35 روز خون قدرت نگهداشت را داره و این ایجاب یک مدیریت بسیار منظم را میکنه و در پالش ایجاب زیر میکنه که مردم به شکل دامدار با ما همکار باشن تا بتونیم ما نیازمندی هایشان را حتی نیازمندی های خودشان را خدای ناخواسته برای خود کسی که خون اهدا میکنه چند روز بعد خون برای خودش ضرورت پیدا شده. آرزوی ما از مردم هموطنان عزیز ما است که در این کمپاین ها به شکل دامدار با ما اشتراک کنند تا مشکلات جامعه را مشکلات هم نه و هموطن و در پیش یا هم مشکلات خود و فامیل خود را در صورتی که ضرورت میشه مرفع بسازند.
بعضی از جوانان هستند که از خون دادن دهراسن و یا ترس از اینکه به کدام مرض دیگه مبتلا نشن و یا خود ضعیف و ناتوان احساس میکنن اقدام به خون دادن نمیکنن. یکی از این جوانان هم امید است که به همین دلایل نتونسته خون اهدا کنه.
متاسفانه تا به حال خودم تو جای نشده که من رفته باشم خون داده باشم، به خاطر از اینکه وجود من تا حد ضعیف است و من اونقدر توانایی شاید نداشته باشم.
اما نعمت الله روان جوان دیگه که هر 3 ماه بعد خون اهدا میکنه و فایده او را در وجود خود احساس کردم میگه:
سابق من به دکتر مراجعه کرده بودم، وزن بسیار زیاد بود، برام گفته بود که چربی خون زیاد است، خونت غلیظ است، باید ورزش کنی اگه میتونی خون بده. پس من شروع کردم به خون دادن. در بار اول که اومدم راستیا معذوبه بود، فشارم بسیار نرمال بود، خوب احساس میکردم و امروز باز آمدم 3 ماه بعد که باز خون بدم. به نظر من یک عمل بسیار صحیح است. وقتی که ما خون میدیم حجرات پس کمک میکنه که دیگه خون جدید ما ایجاد کنیم برای وجود خود.
اگر متوجه شویم در جهان طبابت تا حال خون مصنوعی آماده نشده، باید یک فرد به هم نوع خود خون خود اهدا کنه و این هدیه ارزشمند شما زندگی فرد مریض را نجات میده که جاودانه در ذهنش باقی خواهد ماند. در این زمینه مسئولان جمعیت افغانی سرمیاشتا میگه در سال 2006 پروژه وقایوی HIV/AIDS آغاز کردند که یک بخش او اهدای خون رضاکارانه به شکل داوطلبانه به نام کلاب 25 است که در 125 لیسه در 4 ولایت شروع به فعالیت کرد. بیاین بیشتر در مورد هدف و فعالیت های ای کلاب از دکتر عطاالله محمودزی مدیر عمومی پروژه جلوگیری از HIV/AIDS جمعیت افغانی سرمیاشت بشنویم.
ما در ای کلاب های 25 در تقریبا 125 لیسه که در 4 ولایت است، کابل، مزار، هرات و جلال آباد شروع کردیم. خوشبختانه که فعلا ما زیاد کلاب ها در همین ولایت ها داریم که جوانا در ای کلاب ها کلاب 25 شریک شده و اونا دوامدار میره و هر وقت که بانک خون برای خون ضرورت پیدا کنه در ولایت مربوطه میره و خون خود اهدا میکنه. و آغاز کلاب 25 یا هدف کلاب 25 نمی بود که ما چه قسم میتونیم که از صحت جوانان خود آگاهی پیدا کنیم، که خوشبختانه همو جوانای ما که زردی سیاه داشت یا سفلیس یا دیگه امراض داشت از صحت اونا خبر شدیم و ولی اونا خود تداوی کرده و فضل خداوند شفایاب است. یک جوان باید 25 دفعه از سن 18 سالگی به بالا در زندگی خود باید 25 دفعه خون خود اهدا کنه تا که امو استانداردهای بین المللی است که برای اینا تطبیق شود.
از دریچه درخت میوزد هوای تازه.
من شفیق مرید هستم، شما برنامه زیبای هوای تازه را از رادیو آزادی میشنوید.
بیا تا سخن بگوییم با زمین سبز خود با صدای تازه.
شریف بینا یک تن از اعضای رضاکار کلاب 25 با حس بشر دوستی که داشت و 4 بار خون اهدا کرده، از احساس خود و چشمگیر همنوان خود که با چه احساس خون اهدا کردن چین حکایت کرد.
میگه تو که از غم دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. اگه به این شعر واقعا انسان تعمق بکنه، در اصل وجود از این شعر داخل شوی، باز از حس همنوی و حس انسان دوستی با خبر میشی. یک واقعه را میگم برتون، بسیار برای ما جالب بود. وقتی که سرمیاشت کمپاین ریجه دایر که بخاطر اهدای خون به زخمی قندوز، شخصا خودم کمپاینم کردم رضاکار و ایرا افتخارم میکنم که رضاکارانه کمپاین میکنم. در بازار بودم، ما میآوردم یگان چیز، یکی از همو کارگرا کار میکرد در موتر همین مواد بالا میکرد. گفت کجا میریم؟ ما گفتم اینجا برنامه ما داریم. ایرا باور کنین که خودش اونمو کارگر که به اصطلاح وطنی اورا جوالی میگه، 4 دانه هوا امروی ما در موتر بالا شدن، از مندهی آمدن سرمیاشت خون خود ادا کردن و بعد از او با افتخار رفتن.
عبدالغیور و حبیب دو جوان دیگه از اعضای کلب 25 میگن افتخار میکنن که خونشان سبب نجات و سلامتی دیگران میشه.
ما دو بار خون دادیم، یکی هم به یک مریض بود که تکلیف سرطان داشت و یکی هم دمی حادثه شاشید. احساس خوب میکردیم که به یک هموطن ما که ضرورت داره خون اهدا کنیم.
احساس خوبه برادم دست میاد، افتخار میکنم چون اهدا میکنم و خون ما سبب میشه که زندگی یک کسی ادامه پیدا کنه و پس ریکاور میشه به جهان، هیچ مشکلی نیست کسی که صحتمند باشه.
دکتر عطاالله محمودزی مدیر عمومی پروژه جلوگیری از اچ‌آی‌وی ایدز جمعیت افغانی سرمیاشت میگه جوانان داوطلب که در کلب 25 رضاکارانه خون اهدا میکنن یک بانک خون زنده هستن و در وقت ضرورت اونا حاضر میشن و خون تازه اهدا میکنن. همچنان برای سهولت و دسترسی سی با اونا دیتابیس را تهیه کرده که در این مورد از خودشان میشنویم.
یک دیتابیس هست که در وقتی که ما کلب 25 ایجاد میکنیم در یک مکتب، پیش از اینکه ما اینا را در همون کلب بگیریم، اول که مدیر مکتب و که همون پرسنل معرف میشینیم، مربوط همون شاگرد پرسان میکنیم که سنش از 18 باید بالا باشه، وزنش باید خوب باشه، 45 کیلوگرم بالا باشه و همچنان تعهد داشته باشه که ما در همین کلب خود شامل میسازیم و در همون تعهد نامه فامیلیش باید امضا کنه که همین جوان ما میتونه که در ایلال احمد رضاکار باشه که دوامدار باشه. باز اینا را ما میبریم بانک خون، اوجه تمام چکپ عمومی اینا میشه. جوانه ما چون از تمامش گروپ شترین هسته، بانک خون که برای کدام مریض فریش خون پیدا نکنه به مسئولین ما در ولایت ها زنگ میزنه که به اینمی گروپ خون ضرورت داریم. باز مسئولین ما امو داتابیس خود میبینه و به امو جوان میره در مکتب، او را در محتر کت خود میبره بانک خون، امو جه خون اهدا میکنه و پس در مکتب خود میرسانه. هدف ما اینمیست که جوانان باید از صحت خود آگاهی پیدا.
دکتر محمودزی در ادامه گفت خونهای گرفته شده برای اشخاصی که به امراض مختلف دچار هستند، به خصوص به مادران حامله، مریضان تلسمیا و حوادث طبیع و غیر طبیع استفاده میشه.
این مربوط به بانک خون میشه، لیکن کوشش ما اینه میکنیم که برای عمو مادرها که در وقت ولادت برای خون ضرورت پیدا میکنه، یا مریضای تلسمیا که ما فوق العاده زیاد داریم در افغانستان، اینمی مریضا را داده میشه و همچنان برای حوادثی طبیعی و غیر طبیعی که برای خون ضرورت پیدا میکنه مردم ما خونه اهدا میکنه. فرضاً حادثه جلال آباد ما برتون میگیم، حادثه مزار شریف اگر ببینیم که در سالن والی شده بود، یا فرضاً حادثه شاهشهید کابل اگر ببینیم، اینا میشه جوانای ما داوطلبانه حاضر شد و به خوبی همو ضرورتی بانک خون پورا کرد. تقریبا با اندازه 1,70,000 خون به بانک خون جمع آوری شده بود.
دوستای عزیز، بیاین سخنان مادری که سرگردان خون همگروه برای طفل مریضش که به مریضی تلسمیا مبتلا بود و محمد ناصر جوانی که با حس انسان دوستی که داشت خواست خون برش اهدا کنه، که از این کار هم خود و هم مادر مریض خیلی خوشحال بودن، با هم بشنویم.
من ملاله اسم دختره که مریض 13 ساله است، یاردیم بر خون که خون بشتن.
اینجا چطور خون پیدا کردین؟ کس پیدا شد؟
بله، اول خود دکتر خود میگن که باید از تازه خون تازه بر مریض داده شود. باز اینجا 6 دیر چند دقیقه که برش خون پیدا شود، باز برادر سر خورد دیگه آمدیم اینجا. دختره که وقتی که خون برش میتر مسلمان بسیار دیگه زیاد دعا میکنم.
خب شما خود معرفی کنین.
اسم من محمد ناصر، یکی از مسئولین پاندونای خصوصی پاندون کاولت میشم.
خب مادر گفتن که شما برای اینا خون میتین، چی احساس داری مثلا خودت که خون سر خورد برای زی و این طفلک نجات پیدا
کردی؟ احساس بسیار خوش میشم. یک حس پاندونسی انسانیت باید آدم در مقابل هر افراد هر اشخاص داشته باشه.
اهدای خون امری است که با زندگی انسان ارتباط مستقیم داشته و در فرهنگ اسلامی ارزش والایی دارد. برای ترویج اهدای خون، دکتر احمد مسعود رحمانی رئیس عمومی بانک خون مرکزی برای جوانان چنین پیام داشت.
ما برای جوانان دو سه پیام بسیار خلاص داریم. یک، بیاین در این کمپاین ها با ما اشتراک کنن با اهدای خون خود. ما کلاب های 25 داریم که جوانان هستن که متعهد هستن که به مکاتب و پاندونای مختلف که 25 بار در وقت حیات خود خون اهدا میکنن. راجستر شون با ما، شماره تلفن خود را برای ما شریک بسازن که در صورتی که ضرورت پیدا میشه به اونا مراجعه کنیم و از اینا خون بگیریم. یک، دومی که عملا بیاین در این کمپاین ها با ما اشتراک کنن، خون اهدا کنن. و کدام خواهر و برادری که مثلا ما یک روز، دو ماه بعد یک روز، هفته یک ساعت، یک نیم ساعت وقت وقت دارن و آرزوی ما ازی است که بیان به شکل رضاکار با ما با این کمپاین ها اشتراک کنن تا از یک طرف ببینن که پروسه چه قسم است، به اصطلاح پروسه توزیع خون، پروسه اماری خون، اعتمادشان بلند بره و از طرف دیگه هم برای اداره بتونن که کمک شده بتونن و کمک از اینا در نهایت باعث ازی خود شد که حیات هم نوی را که هم نوی که بین زندگی و مرگ مبارزه میکنه به اصطلاح نجات بده.
پس گفتم میتونیم که خون سبب نجات حیات یک فرد میشه. چی خوب است که از این امر نیک ابان نورزیم، چرا که این کار هم خرماست و هم ثواب. دوستای گرامی، بود گزارش های هفته برنامه هوای تازه. شما میتونین این برنامه را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه برنامه را هم شنیده و خوانده میتونین. و حال میگیم تا نشر برنامه بعدی، الله یار و یاورتان.
معلومات تازه و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.